آن سوی قبار قسمت 11 قاچاق مواد مخدر رژیم صهیونیستی سال 2009 وزارت دفاع رژیم صهیونیستی پوسترهایی را در خیابان‌های تل‌آویو پخش کرده است که بر روی آنها نوشته است او می‌خواهد تا ما نابود شویم. نوشته روی پوسترها حکایت از آن دارد که سید حسن نصرالله عامل اعتیاد جوانان این رژیم است. حزب الله لبنان به قاچاق سازمان یافته هروئین و کوکائین متهم است. پس از این تبلیغات که به شبکه‌های تلویزیونی مختلف دنیا هم کشیده شد، رهبر حزب الله بارها در سخنرانی خود اعلام کرده که تجارت مواد مخدر از نظر اسلام حرام است و حزب الله منابع مالی خود را از این راه تامین نمی‌کند.
ان هذه افتراءات و اتهامات ظالمه ولا تستند الى اي وقائع وليس لها اي حقيقه. حزب الله فيما يتعلق بهذا الأمر له موقف ديني وشرعي وأخلاقي واضح جدا. عندنا التجارة بالمخدرات حرام وممنوع ومن الكبائر أيضا، ونحرم التجارة بالمخدرات حتى في مجتمعات العدو. يعني ممكن حدا يطلع معه أنه طيب شو المشكلة نبيع مخدرات للمجتمع الاسرائیلی لندمر المجتمع الاسرائیلی.
حتی پس از مطرح شدن این موضوع در جهان، بی بی سی و وایس نیوز نیز با ساخت فیلم‌های مستندی سعی در افشای نقش حزب الله در تجارت مواد مخدر در لبنان داشتند. البته این فیلم‌ها خود سندی بر رد ادعای تجارت مواد مخدر توسط حزب الله شدند.
As Hezbollah notoriously hostile to giving interviews and going on record could have serious consequences.
في ممكن اسالك شو سياسه حزب الله بمنع المخدرات؟
اكيد يعني حزب الله مش عم يشرب مخدرات يعني، ولكن بعض العمليات الامنيه تضطر انك تستعمل المخدرات كوسيله.
Do حزب الله benefit in any way from the drug trade financially؟
هلا معروف ضمن القاعده الشرعيه المال الحرام ما فيك تستعمله، هي تاخذ المخدرات هي ما بدنا اياها، عرفت كيف؟ حدا بده لنقول مخدرات مقابل يعطينا معلومات تسهيل عملية ونحن كاشفينا ومرأة وعطينا معلومة وقت تضطر يعني.
Why does Hezbollah not stop the farmers from growing hashish in their areas؟
قد ما كان بنحاول نسيطر على هيدي التجارة، ما عندهم زراعة بديلة وبدهم ياكلوا وعشاير. حزب الله ما انه مستعد يفوت معهم بمعارك كرمال الحشيش، نطمح انه نمنع هيدي الاشياء ونلغيها، ولكن مش حاطط بصمت معك يعني.
فهذا محض افتراء وكذب، هذا عبارة عن إفلاس يمر به الكيان الإسرائيلي الغاصب من خلال الاتهامات للشرفاء الناس الذين أثبتوا للعالم بأنهم أكثر وعيا وأكثر حرصا على حفاظ على روحانية الشباب وعلى مستقبل الشباب وعلى مستقبل الأمة الإسلامية. بالعكس، حزب الله هو يحارب كل الظلم بالعالم، ويحارب المخدرات ويحارب مشتقاتها ويحارب الموساد ويحارب العمالي ويحارب الخياني. هو يتطلع إلى بناء جيل واعي مثقف إسلامي يعيش معاني الوحدة الإسلامية في 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 كافة الأراضي في كافة العالم.
نگاه فقهی و دینی است در این قضایا هست، ولی ترانزیت مواد مخدر بزرگترین چالشی است که اروپا را داره. ما معاون دبیرکل سازمان ملل داشتیم صبحانه با هم می‌خوردیم، قاچاق چنگال از دستش افتاد. او فاجعه است اگه اروپا باشه. گفتم ما می‌دونیم فاجعه است، چرا شما لحظه به لحظه ایران رو متهم میکنید، سر هسته‌ای متهم میکنید، سر مواد مخدر متهم میکنید، هرچی فشارها هست بر روی ایران میارید، در حالی که ایران الان سعی میکنه که خودش از سپر بلای شما اروپایی‌ها قرار داد.
هرچند مقامات رژیم صهیونیستی رشد اتحاد در بین مردم خود را به علل و عوامل بیرونی مرتبط میکنند، اما برخی از روزنامه‌های داخلی این رژیم باور دیگری دارند. هایرتز، قدیمی ترین روزنامه منتشر شده در فلسطین اشغالی، یکی از آنهاست که در مقاله با عنوان اسرائیل به قطب اصلی تجارت بین المللی کوکائین تبدیل شده است می نویسد روی یکی از دیوارهای واحد اطلاعات طبقه بندی شده پلیس اسرائیل نقشه ای از جهان آویزان است. در سراسر این نقشه پیکانهایی کشیده شده که ترافیک مسیر حمل و نقل مواد مخدر را نشان می دهد.
خب من اون نمونه خاطرمون یا نمونه کیسی که راجع به سرویس اطلاعاتی انگلیس بود اشاره کردم که از طریق منابع پیام داده بودن به سرویس اطلاعاتی ما که شما با شترهاتون برای ما هروئین و مورفین بفرستین، شاهد خواهید بود که ما به زودی با هواپیما براتون مواد مخدر صنعتی میفرستیم. خب شروع شد. ابتدا باور نمی‌کردن دستگاه مبارزه کننده ما، پلیسمون باورش نمی‌شد که همچین اتفاقی می‌خواد بیفته، ولی اتفاق افتاد.
گزارش سال 2013 دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز این موضوع را تایید کرده است. حارث با نقل قول از یکی از اعضای شبکه اطلاعاتی پلیس رژیم صهیونیستی می‌نویسد سازمان‌های مافیایی اسرائیلی با کارتل‌های مواد مخدر اصلی جهان در قاچاق مواد مخدر همکاری می‌کنند و امروز تعداد خلافکارانی که از این راه امرار معاش می‌کنند شدیداً افزایش یافته است. دکتر هیمال سرپرست واحد توانبخش اداره مبارزه با مواد مخدر رژیم صهیونیستی نیز این موضوع را تایید می‌کند و معتقد است این رژیم در خصوص میزان مصرف مواد مخدر در جهان در رتبه بالایی قرار دارد و حتی در مصرف مواد مخدر بین سنین 15 تا 17 سال رتبه دوم را دارد.
پدیده مواد مخدر اهم از قاچاق مواد مخدر و اعتیاد بنابر تعریف شاخصهایی که سازمان ملل ازش ارائه کرده جزو یکی از 4 بحران جهان ازش یاد شد، در کنار بحران هسته‌ای، بحران زیست‌محیطی و بحران فقر و شکاف طبقاتی. ما در رابطه با بحران اتمی که صحبت میکنیم نگرانند دنیا از سلاح هسته‌ای اتمی که یک روزی منفجر بشود، ولی مواد مخدر هر روز در خانه ها، در مدارس، در دانشگاه ها، در جامعه در حال انفجار هستش با هزینه های بسیار سنگین. گاه گاهی مسائل عمده زیست‌محیطی بحرانی میشه واسه زلزله ها، ولی پدیده مواد مخدر یک زلزله دائمی در خانواده ها و در جامعه.
شما در نظر بگیرید یک معتادی که اعتیاد پیدا میکند، فقط هزینه‌اش خرید مواد از یک قاچاقچی نیست که قاچاقچی سودشو میبره، این فرد تبدیل میشه به یک آدم درجه 2، خانوادهش از دست میده، سرقت ممکنه بکنه، به زندان ممکنه بره، ممکنه اچ آی وی ایدز و هپاتیت و بیماری ها رو بگیره، فرزندان این امکان رشد و تعالی رو به عنوان یک فرد درجه 1 از دست میدن. اگر قرار بوده است بچهش دکتر یا مهندس بشه مطمئنا افت تحصیلی پیدا میکنه، دخترش نمیتونه ازدواج درجه 1 بکنه. از سمت سوی دیگه اگر کارمند و کارگر باشد دچار افت راندمان کاری میشه، غیبت از کار داره، بازنشستگی زودرس داره، تصادف داره، ترومای ناشی از سقوط دارد. وقتی اینا رو از هم دیگه جمع با هم دیگه جمع میکنیم، یک پیام روشن میخوام به جامعه جهانی بگم. اگر میدانستن که از قبل مواد مخدر چه هزینه سنگینی متوجه جامعه جهانی، خود بیماران، خانواده هاشون و به صورت غیر مستقیم حتی اون قاچاقچیان میشه، یعنی اونها هم مسئولیت ندارن، هیچ وقت مبادرت به قاچاق مواد مخدر نمی کردن.
فرودگاه بن گوریون، هومه تل آویو. بن گوریون بزرگترین فرودگاه بین المللی رژیم صهیونیستی است با حدود 80 شرکت هواپیمایی فعال که مسافران خود را بین 100 مقصد پروازی در جهان جابجا می کنند. حدود 10 شرکت نیز در بخش باری و حمل و نقل کالا فعالند. سال 2004 دایره بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر بن گوریون گزارشی به پارلمان رژیم صهیونیستی ارائه کرد که نشان می‌داد این رژیم در قاچاق مواد مخدر از طریق پست رتبه 3 در جهان را داراست. در این گزارش آمده بود که طی سال‌های 2002 و 2003 1000 قرص اکستازی، 31000 قرص الستی، 15 کیلوگرم حشیش هندی، 50 کیلوگرم کوکائین و 16 کیلوگرم ماریجوانا در فرودگاه بن گوریون کشف و ضبط شده است. سال 2012 نیز هیئت بین المللی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد رژیم صهیونیستی و برزیل را جزو بزرگترین تولید کنندگان، صادر کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر اعلام کرده است. آمار سازمان مبارزه با مواد مخدر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که در سال 2009 مقدار 63 کیلوگرم کوکائین در این کشور کشف و ضبط شده و این رقم 3 سال بعد به بیش از 264 کیلوگرم رسیده است. تجارت پرسود مواد مخدر باعث شده که عده‌ای به طمع دسترسی به آن حتی در کشورهای دیگر هم فعالیت کنند. صهیونیست‌ها نیز تنها در سرزمین‌های اطراف خود مشغول به تجارت مواد مخدر نیستند و با توجه به محدودیت زمین و شرایط خاص در منطقه نقشه جایگزینی برای تولید انبوه مواد مخدر دارند. مقصد هند است.
هندوستان از اون کشورهایی است که در زمینه تکنولوژی رو به توسعه است. از سمت سوی دیگه هند یک کشور صنعتی و شیمیایی هست. تولید پیشسازها و تولید مواد اولیه دارویی که این مواد میتونن کاربرد دوگانه داشته باشن و برای مقاصد به اصطلاح مواد محرک یا مخدر و روانگردان هم استفاده بشن کاملا محتمل هست. اقتصاد هندوستان یک اقتصاد روبه رشدی هست و حجم گردش مالیش حجم بسیار بسیار بزرگی است. اگر پاره از افراد وارد بازار هند بشن و کار سوداگرانه یا از این دست انجام بدن، میتونن عواید ناشی از این کارهای سوداگرانه رو در این اقتصاد بزرگ و در این حجم بزرگ پولی گم بکنند.
روابط رو به گسترش دهلی نو و تل‌آویو در چند سال گذشته مهاجرت صهیونیست‌ها را به همراه داشته است، به طوری که در طول سالها ده‌ها هزار صهیونیست به هند سفر می‌کنند. بسیاری از آنها با پایان خدمت نظام در ارتش راهی هند می‌شوند. روزنامه هندوستان تایمز چاپ دهلی نو در 11 ژوئیه 2016 گزارشی درباره این مسافران منتشر کرد که تایید میکرد یهودیان به دلیل سودهای مالی کلان و هنگفت تجارت مواد مخدر ایالت هیماچال پرادش را قبضه کردند.
در ایالت‌های مختلف هم اینا بررسی کرده بودند که مثلا چه ایالتی میتونه مناسب تر باشه، که این ایالت در واقع یکی از موقعیت‌های ممتاز برای به اصطلاح کشت مواد مخدر و انتقال مواد مخدر و سرمایه‌گذاری‌های کلان بود، که این یک نگرشی بود که اسرائیلیا دنبال کردن. یعنی اون ایالت در واقع به نوعی سرزمین خودشون تلقی کردن.
یهودیان ساکن این ایالت به چنان ثروتی دست یافتند که هرگاه با مانع یا مشکل قانونی مواجه شوند، آن را با دادن رشوه‌های کلان به مسئولین محلی، پلیس و اعضای شوراهای محلی و روستایی منطقه حل می کنند. این تسلط تا جایی پیش رفته که در مناطقی از ایالت هیماچال پرادش که یهودی ها ساکن شدند، به اهالی محلی و مردم هند اجازه ورود نمی دهند. پروفسور نوام چامسکی که خود یک یهودی منتقد به سیاست‌های رژیم صهیونیستی است، برای برآورد این سود کلان و چرخش آن در سیستم‌های مالی جهانی با آمار سازمان ملل متحد استناد می‌کند. سازمان ملل حجم تجارت مواد مخدر را سالیانه 400 تا 500 میلیارد دلار تخمین می‌زند که 10% کل تجارت جهانی را شامل می‌شود. حجم آن بیش از حجم معاملات نفتی است.
جریان مواد مخدر در دنیا ساختارمند و مدیریت می شود توسط چی؟ توسط قدرت‌های بزرگ، با هدف همون سیاسی امنیتی. شبکه‌ها و عناصر اصلی که این جریان رو به عهده دارن، اونها هیچ کدوم در صحنه نیستن. اونها همون هستن که در دون هدایت میکنن و در حقیقت وصلن به همین قدرت‌ها و سازمان امنیتی دنیا.
اینکه این پول از کجا میآید و به کجا میرود تقریبا ناشناخته است، ولی تخمین‌های کلی نشان می‌دهد که 60% این پول از طریق بانک‌های ایالات متحده رد و بدل می‌شود. با توجه به آمار رسمی وزارت بازرگانی، هر سال 25% از کل نقدینگی که از ایالات متحده خارج می‌شود به جزیره برمودا می‌رود. 15% به جزایر باهاماس و کایمن و 10% به پاناما. چامسکی نتیجه می‌گیرد که آنها کارخانه فولاد که نمی‌سازند. معلوم است این پول صرف چه تجارتی می‌شود.
افغانستان الان طبق برآوردهای جهانی تقریبا 85 تا 90% مواد افیونی رو داره تولید میکنه. کشوری که داره شرایط بسیار خاصی هستش، با یک برآورد اجمالی تو این 14 دهه گذشته نزدیک به 135 هزار تن تریاک خالص تولید کرده. ما با تمام هزینه هایی که دادیم در مبارزه با این پدیده، 10.5-11% ما از این مواد رو تونستیم کشف بکنیم، یعنی حدود نزدیک به 13.5 تا 14 هزار تن، که نزدیک به 4000 شهید جمهوری اسلامی داده و بیش از 15000 مجروح.
یا کیاسه یکی پدره وام که تزاب
است، تزاب
وام که از نوشادر است، نوشادر یعنی مواد پدر وام که اسلحه و طرف هم سیاهل هست، یه هم که ترازون یه واسایی داشته هست.
خلطایی که میکنند از ماشین؟
خلطان های ماشین که این میریزه، و هم که تریاف، این هم که ایروین هست. خواهد رو استفاده کردیم که کسی سفید ایروین برا بره.
الان اینجا چند کیلو تریاف دارید حدودن؟
حدودن تقریبا 300 کیلو.
از هر کیلو تریاف وطنی چقدر هروئین دارید؟
از
یک کیلو پودر از
7 کیلو تریاک یک کیلو پودر میکشه.
بانک های سوئیس محل جابجایی میلیاردها دلار پول های نامشروع و غیرقانونی است. سوئیس سرزمین تطهیر پول مواد مخدر و واپسین بهشت امن برای حفظ این پول ها در مواقع بحرانی است. کسانی که در صدد افشای این گونه اطلاعات باشند با برخورد بسیار خصمانه مقامات سوئیس مواجه می شوند که این تلاش ها را جاسوسی صنعتی تلقی می کنند و مجازات آن تا 5 سال زندان است. اما با نگاه به انبوه منابع تاریخی سرنخ‌های پیدایش پرونده‌های قاچاق سازمان یافته به یکی از ثروتمندترین خانواده‌های جهان گره می‌خورد. خاندانی که از ستون‌های قدرت در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز هستند. خاندان روچیلد‌ها. خانواده روچیلد از تبار یهودیان اشکنازی هستند که شجره نامه‌شان به سال 1500 میلادی باز می‌گردد.
You are young, your life is before you. You got to fight. Fight for yourselves. Fight for our people.
Mama, I have to cheat the tax collector before my own children. Do you think I want to do that? I live honestly. I trade honestly. I want to be honest with them, but they won't let us. We are Jews. Taxed to death. Forbidden to learn a trade, forbidden to own land. They keep us in chains. They send men here to rob us. So work and strive for money. Money is power. Money is the only weapon that the Jew has to defend himself with.
در قرن 18 میلادی که روچیلد ها فعالیت بانکداری خود را آغاز کردند، ثروتمندترین خانواده ثبت شده در تاریخ صده های اخیر بودند. روچیلد ها هرچند که در زمینه کاریشان با شعار خانوادگی خود یعنی اتحاد، صداقت و صنعت با هم متحد بودند، اما در مسئله جنبش صهیونیسم دو نگاه متفاوت از هم داشتند. گروهی مخالفان و گروهی نیز زمینه ساز تشکیل رژیم صهیونیستی شدند.
It's 67 words long, it's 100 years old, and it changed the course of history for the Middle East and the Jewish people. The Balfour Declaration, the expression of the British government's support for a Jewish home in Palestine, was sent by British Foreign Secretary Arthur Balfour to the second Lord Rothschild. I'm here in Buckinghamshire at Waddesdon Manor to speak with the fourth Lord Rothschild about the Balfour Declaration, what it means for Britain, for the Jewish people and the Rothschild family.
Accurately, His Majesty's government view with favour the establishment of Palestine as a national home for the Jewish people and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.
Baron Edmund James Rothschild از کمک کنندگان به اولین مهاجران یهودی بود که به سرزمین فلسطین کوچ می‌کردند. Baron Edmund به این منظور زمین‌های زیادی را از زمینداران عثمانی خرید. سال 1924 Baron Edmund Rothschild ایده اتحاد مهاجرت یهودی به سرزمین‌های بیت المقدس را با خرید بیش از 125,000 هکتار زمین محقق کرد. تا جایی که در تمام شهرهای مهم سرزمین‌های اشغالی خیابان یا بولواری به نام روچیلد هست. روچیلد ها در ساختار دولتی رژیم صهیونیستی نیز نقش مهمی داشتند. ساختمان پارلمان و دادگاه عالی این رژیم نیز توسط خاندان روچیلد بنا شده است. اعضای خانواده روچیلد هنوز هم فعالیت های گسترده اقتصادی در زمینه های چون بانکداری، استخراج معدن و کشاورزی دارند. حوزه فعالیت های اقتصادی این خاندان صرفاً به فعالیت های مجاز محدود نمی شود و حجم زیاد پول در تجارت مواد مخدر هم یکی از زمینه هایی است که نگاه روچیلد ها را از سالهای دور به خود جلب کرده است.
الان 245 میلیون مصرف کننده انواع مواد مخدر سبک سنگین در دنیا داریم. البته آمار رسمیه، بعضن غیر رسمی رو تا 300 میلیون هم برآورد میکنن. نزدیک 35 میلیون نفر در دنیا آلوده به ویروس HIV هستن، ایز هستن. 1.6 میلیون نفر، 1,600,000 نفر در سال 2013-14 از این پدیده در یک سال مردن. 260,000 کودک مبتلا به ایز هستن که ناشی از پدیده اعتیاد هستش. در این شبکه پیچیده مافیایی حداقل 10 میلیون نفر در جهان درگیرن با صدها جرائم مختلفی که از این قاچاق بیرون میاد. اگر الان افغانستان مثلا یک کیلو هروئین باشه مثلا $1,000 که الان من قیمت فیلی نمیخوام بگم برسه به خرده فروشی در کشور اروپایی بین 90 تا 120 هزار دلار فروش میده. بنابراین این ارزش افزوده خیلی از انسانهای به هر حال طمعکار رو آلوده کرده توی مسیر ترانزیت. جمهوری اسلامی از اون 135 هزار تن تولید خالص افغانستان که گفتم نزدیک 14 هزار تن تولید کرده، 35 تا 40 درصد کشفیات ما در حقیقت هزینه‌ای که برای کشور اروپایی به غرب داریم ما میدیم.
با حمایت خاندان سلطنتی انگلستان و روچیلتا، دیوید ساسون بانکدار یهودی تبدیل به اولین مافیای تجارت مواد مخدر در جهان شد و انحصار تجارت تریاک را در دست گرفت و با گسترش آن به چین و ایجاد تجارتی بزرگ سود بسیاری را نصیب خانواده روچیلد و خاندان سلطنتی انگلستان کرد.
تریاک یه چیز خاصی است. تریاک امروزه دیگه خیلی کم بهش گرایش پیدا میکنن، ولی بیشتر رو مواد جدیدی که میاد که ظرف شاید کمتر از 20 ثانیه سیستم های مغزی یک جوان مختلف. خب این خودش یک نوع جنگی است که بر علیه کشورهای مختلف هست. جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با مواد مخدر در دنیاست و هر سالم از ما در سازمان ملل در بین 160-170 کشور دنیا تقدیر میکنن و از این چیزا و تقریبا سال 700-800 میلیارد دلار میلیون دلار هم ما هزینه های مسدود کردن مرزهامون داریم. یک ریال سازمان ملل به ما کمک نمی. چرا ما بی‌تفاوتیم؟ چرا جایگاه عظیم مواد مخدر در دنیا را از دست داد؟ مبارزه را در دنیا، معاونت سازمان ملل در دنیا، اگر معاونت سازمان ملل در دنیا دست جمهوری اسلامی ایران میداد، میدونیم چه تحولی تو دنیا میشد. تمام این بحثایی که داشتیم، کارترهای یهودی و ترانزیت مواد مخدر توسط همین دفتر محدود میشد یا کنترل میشد یا از بین میرفت.
سال 1836 میلادی دیوید ساسون دلال مواد مخدر روچیلدها در چین تجارت سالیانه خود را به 30,000 صندوق تریاک افزایش می‌دهد و اعتیاد در شهرهای ساحلی به موزلی رایج مبدل می‌شود. سال 1839 امپراتور داو بوانگ به خاطر شیوع گسترده اعتیاد به تریاک در چین دستور توقف تجارت تریاک را صادر می‌کند. او مأمور عالی رتبه شهر کانتون به نام لین تسهسو را به عنوان سرکرده مبارزه بر ضد تریاک منصوب کرد. به دستور لین تسهسو 2000 صندوق تریاک ساسون توقیف و این محموله به رودخانه ریخته می شود. دیوید ساسون روچیلدها را از این واقعه باخبر می کند و آنان از نیروهای مسلح بریتانیا درخواست می کنند تا برای حل این مشکل اقدام کنند. جنگ های تریاک با دخالت ارتش انگلستان آغاز می شود و بار دیگر این ارتش به عنوان نیروی نظامی روچیلد و در جهت منافع این خانواده وارد میدان نبرد می شود. قوای ارتش چین که به خاطر شیوع 10 ساله اعتیاد در بین سربازان به شدت ضعیف شده بود در برابر ارتش انگلستان شکست می خورد. این جنگ در سال 1842 با امضای معاهده نانکینگ به پایان میرسد. این معاهده در عمل به جهت تضمین منافع روچیلدها و دست نشاندهشان دیوید ساسون طراحی شد. امتیازی که در عمل تریاک را به راحتی در اختیار کل جمعیت چین قرار میداد. مفاد این قرارداد به این شرح بودن: 1. آزادسازی کامل تجارت تریاک در چین. 2. پرداخت غرامت به مبلغ 2,000,000 پوند به دیوید ساسون به خاطر تخلیه محموله تریاک او به رودخانه توسط لین تسهسو. 3. تسلط انگلستان بر هنگ کنگ و جزایری دور از ساحل چین.
یعنی ما بیشترین تولید مواد مخدر در جاهایی داشتیم که انگلیس مسئولیت در هلمند افغانستان مسئولیت مبارزه با انگلیسی ها بود. اونجا بالای 90% ما تولید مواد مخدر داشت. زمانی که ما اسنادش رو به سازمان ملل ارائه کردیم، من متوجه شدم که در وین در ساختمانی که مربوط به سازمان ملل هست عکس سربازای انگلیسی را در مزارع خشخاش مشاهده کردیم، که یعنی برخی کاراشون علنی است. اسرائیل هم دقیقاً به همین طریق، حتی ما رد و پای یک سری کامیون‌های خاص به سفارت انگلیس ما تعقیب کرد، دوستانمون تعقیب کرده، هم دوستان ما در دولت افغانستان هم دوستان خودمون که با ما همکاری داشتن این کار را انجام دادن.
به دلیل مشکلاتی که ما داریم، به دلیل بیکاری ها، فشارت خاصی که جامعه داره، یه سری افراد فاسد رو جذب کرده. من در یه مقطعی بررسی کردم از آمار 2 میلیون دستگیری خودمون، این هزینه‌ای که ما برای مبارزه داریم میدیم، دیدی نزدیک 2.5% افرادی که از خودمون آلوده شدن در جذب با مافیا. شما حساب کنید این پول رو 10%ش مافیا دون بپاشه، همه جا رو میخره، در همه جا نفوذ میکنه.
تجربه روچیلتا به عنوان یکی از پایه‌گذاران بانک در جهان مناسباتی را رقم زد که اکنون نظام مالی جهانی قادر است اداره کننده تجارت مواد مخدر باشد.
حدود 1 دهه پیش یک سفر رسمی رو داشتم به دعوت سازمان ملل برای نشست به اصطلاح مؤسسه ملی مطالعات مواد مخدر امریکا. در امریکا که رفتم من یک 500 یورویی رو می‌خواستم در یک جایی هزینه بکنم. همون موقع زنگ زدن و یک نیروی پلیس آمد با کلی سوال و جواب که این 500 یورو از کجا آمده است. در یک سیستم بانکی که در دست افراد حقیقی و اشخاص 500 یورویی رو حتما مورد مؤاخذه و قرار در حقیقت بازخواست قرار میدن، آیا امکان دارد که میلیاردها دلار عواید و سود مواد مخدر وارد شبکه بانکی بشود و به راحتی صورت بگیرد؟
با شکلگیری اتحاد مافیای مخدری بانکی، برخی بانک‌های بزرگ جهانی به دنبال پول‌های مواد مخدر سراسر جهان هستند و به مافیای مواد مخدر پیشنهاد سرمایه‌گذاری می‌دهند. کارتل‌های مواد مخدر نیز بخش بانکداری را برای شستن پول‌های کثیف و انتقال آنها به بخش سفید اقتصاد به مثابه یک فرصت می‌بینند. ثروت‌های نامشروع وقتی که انباشته شدند، اصل و منشأشان به تدریج فراموش و پس از گذشت یکی دو نسل کلاً به بوته فراموشی سپرده می‌شود. دیگر کسی نمی‌پرسد که جمع کنندگان آن ثروت‌ها چگونه و از چه راهی به دارایی و اموال کلان خود دست یافتند. Thank you.